أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أصل كلية كل يعمل على شاكلته می تواند شامل واجب و ممکن باشد، محذوری هم ندارد. هم ذات اقدس اله بر اساس روش خاص خود عمل می کند، هم مخلوق های الهی. درباره مخلوق های الهی کار سهل است. درباره ذات اقدس اله فرمود ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی ذات اقدس اله بر اساس صراط مستقیم کار میکنند. هم در ساختار عالم فرمود ما عالم را بر اساس حق آفریدی، هم در ادامه پرورش و ربوبیت عالم فرمود این ربی علی صراط مستقیم. کارهای ذات اقدس اله بر اساس صراط مستقیم است، چون خودش حق است. ظاهره به ان الله و الحق و انما یدعون من دونی و البازه، و اون چه از خدا که حق است صادر می شود اون هم حق است. برابر این آیه که هم در سوره مبارکه بقره آمده هم در آل عمران، الحق من ربک، از غیر خدا حق نیست و اون چه از خداست اون هم حق است. پس کل یعمل علی شاکلته می تواند شامل واجب بشه. درباره ممکن هم که بحثش گذشت میتواند. مطلب دوم این که اون چیزی جناب قرطبی نقل کرده است همون را آلوسی در روح المعانی نقل بیان کرد بدون این که بگوید چی گفته است. مطلب سوم این که درست است که امام معصوم اسوه ماست، ولی ما مجاز نیستیم حرف خود را در ردیف حرف امام قرار بدیم، بگیم قال علی علیه السلام و قال کذا. اون علم شهودی معصومانه حق است، این علم حصولی آمیخته با خطا و خطیئه. بنابراین کاری که جناب قرطبی و امثال قرطبی کردن کار نارواست. مطلب چهارمی که ارجاعیشی است بالاخره، برابر روایات ارجاعی را گفتن بله صوفه یعطی که رفت که به ترزا، اونقدر به ذات مقدس پیامبر صلی الله علیه وسلم ذات اقدس اله عطا و رحمت و شفاعت و محبت اعمال بکند که پیامبر راضی بشه. اما بالاخره ارجعایه همون ارحم الراحمین بودن خداست. وقتی خدا ارحم الراحمین است، رحمت او نامتناهی است. او به ما از خود ما نزدیکتر است، اولا عالمتر است، ثانیا قادرتر است، ثالثا مهربانتر است، رابعا ما به خودمون مهربانیم و ذات اقدس اله به ما مهربان‌تر، نه اینکه ما از خدا به خودمون ارحم باشیم. خداوند ارحم است بالقول المطلق. حالا بعضی از کارهاست که ما از ثواب و خطای اون بیخبری، مطلب دیگه است. و در روایات هم آمده است که آخر من یشفع ارحم الراحمین، آخرین شفیع ذات اقدس اله است. بالاخره انبیاء اولیاء اهل بیت علیه السلام موجود ممکنن و عفو و بخشش و رحمت اینها متناهی است. اون که رحمش نامتناهی است او خداست. این روایت رو که در نهج الفصاحه هست و همین روایت را جناب فریدالدین عطار به نظم در آورده در منطق الطیر، چند بار در همین بحث تفسیری خونده شد که وجود مبارک پیامبر به خدای سبحان عرض میکند که اعمال امت مرا در قیامت به من واگذار بکن که من پیش انبیای دیگر مثلا شرمنده نشم. اینها ذات اقدس اله در پاسخ میفرماید که اعمال امت تو را خودم بررسی میکنم که حتی اونها پیش تو خجالت نکشن. خب این نشان نمیان است که ارحم بودن خدا برای همه آمده. خب اون هم میاد بخواست خدا. خب پس اینها مربوط به مسئله ارحم بودن و ارجعای بودن و اینهاست. اما اونچه که مربوط به معذب شدن است که چی عذاب میشه بالاخره؟ انسان با بدن و روح در همه نشئات هست، البته در دنیا که هست با وضع مناسب دنیا، در برزخ با مناسب برزخ، در ساحره قیامت با وضع مناسب ساحره قیامت، در بهشت انشاءالله مناسب با بهشت، ولی بالاخره در هیچ نشئه‌ای بی بدن نیست و بی روح نیست. اون چه که ادراک میکند حالا یا متنعم است یا معذب، همون روح آدم دیگه که اون مدرک است. تن ابزار کار است. اگر کاری بشود که روح ادراکش کم بشود یا منتفی بشود نسبت به موردی، در اونجا نه لذت است و نه درد. کسی را که بیهوش کردن، بیحس کردن، بیهوش موضعی یا بیهوش کلی، به همون انداز او درکی ندارد، نه لذت میبرد و نه متأثر میشود. تمام ادراک مال روح و بدن ابزار کاره. در دنیا اگر چونجه کسی اون فطرت الهی را شکوفا نگه داشت، زنده نگه داشت، او از معارف و از علوم و از حقایق و از صداقت لذت میبرد. اگر چونچه بر اساس قد خارمان دستاها او را مدسوس کرد، دفن کرد بین غرائز و اغراض، خیال را وهم را در مسئله اندیشه، شهوت و غضب را در بخش انگیزه حاکم کرد، اون رنجور است، رنج میبرد، ولی وهم مال لذت، لذت مال وهم و خیال است و قهرن محدود، لذت هم مال شهوت و غضب است ولی محدود. و این وهم و خیال در بخش اندیشه و اون شهوت و غضب در بخش انگیزه، برخلاف عقل نظری در قسمت عیب و عقل عملی در قسمت عمل، یا لذت میبرند یا رنج میبرند و ماننده. ولی اساس کار مال همون فطرت است. به فطرت هرگز از بین نمیرود. و اون چرا که شیطان تهدید کرده است، گفت من دستور میدهم، اقوام میکنم، اجلال میکنم، فلی یغیرن خلق الله، تغییر در خلقت همان است که تضعیف بکند فطرت را، تدسیس بکند، دسیسه بکند، او را در بین اغراض و غرائز داخل بکند از سوی دیگر. وگرنه توان اون را ندارد که اون فطرت اصلی و هویت اصلی انسان را نابود بکنه. حالا این انسان همانطوری که در فقه اگر یه سلسله مسائل دقیقی پیش آمد، فقهای بزرگوار تلاش و کوشش کردن و می کنن که این را در مسیر عقل در بیارن که برخلاف عقل نباشد، تو مسائل حکمت و مراعات عقلی هم همینطور. تو مسائل فقه مثلا ملاحظه می کنید، گفتن اگر مال کسی را فروختن بدون اذن او، این بیع به فضولی است و اگر مالک اجازه بدهد این بیع صحیح می شود. حالا اجازه کاشف است یا ناقد، مشکور این است که اجازه کاشف است. اجازه کاشف است یعنی چی؟ یعنی خانه کسی رو که بیگانه 6 ماه قبل فروخت، بعد از این صاحب خانه بعد 6 ماه فهمید، گفت عجز تو، این اجازه باعث صحت معامله اون 6 ماه قبله. برابر اون یکی دو تا روایتی در باب فضولی وارد شد. اینجا این فقها ها رسوان دعالی هم باید اشکال عقلی روحو هستن که بالاخره لا بیعه لا فی ملک است یا لا بیعه لا فی ملک است، باید مالک باشد و اگر بیگانه مال مردم رو فروخت، این چه بیعی است؟ این تجارت انتراز نیست، لا یحل مال امرئ با مسلم الا بطیب نفسه نیست. رضایت که بعد از 6 ماه واقع شد، رضایت شرط بود، عنصر اصلی بود. چگونه این رضایت بعد از 6 ماه باعث صحت معامله قبل 6 ماه است؟ یعنی این متأخر در اثر دارد. اون وقتی که معامله واقع شد که رضایت مالک نبود، اون وقتی که رضایت مالک پدید آمد، معامله در کار نیست. این اشکال عقلی فقها رضوان الله علیهم را وادار کرده است که اینا یه راه حل پیدا کردن، شرط متأخر درست کردن، شرط متأخر در مشکل برد، شرط متقاعد درست کردن، بست متعقد درست کردن، با همون بحث های عمیق عقلی پیچیده که مستحضری برقی کشف حقیقی، برقی کشف حکمی، تا این مشکل عقلی روایات را حل کن. در جریان تعذیب رواخار و اونهایی که به صورت حیوان در میان، در قیامت رواخار معذب است، این حرفی درش نیست. خب اگر چونچین واقعا دیوانه باشه، دیوانه چه عذابی داره؟ درک نداره. اینکه الذین یأخذون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مخبت ها اونم سر از قبر برمی دارد، این جنون که باعث عذاب اونید. در این حال ذات اقدس الهی رو داد به عنوان تعذیب نقل میکنه، این چه عذابی دارد؟ یا برابر روایاتی که در زیل آیه و فاتحه السماء و کانت ابوابا، اونجا هم زمخشهی نقل کرده از برادران اهل سنت، هم مرحوم شیخ توسی رضوان الله تعالی از فرق ناجی نقل کرده است از ما که عده به صورت حیوانات این گروه قرآن در میان. منظور این نیست که نظیر کاریکاتور این شخص صورتش حیوان است ولی واقعا انسانه، که این شخص واقعا حیوان شد. به تعبیر نورانی از امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه قبلا خوندیم، فرمود پس صورتو صورت انسانه، والقلب قلب حیوانه و ذالک میت الاحیا. یعنی این شخص تو دنیا ظاهرا انسان است ولی باطنا حیوان. قیامت که تبل سرائر است، باطن ظاهر می شود، این شخص به صورت حیوان در میاد. خب اگر این شخص به صورت مار عقرب در آمد، مگر مار و عقرب معذبن؟ مگر گرگ و گراز معذبن؟ این رو حکمت باید حل کند، صاحبان علوم عقلی باید حل کند. همونطور که اون بخش را فقهای بزرگوار با شرط متأخر حل کردن، این را هم حکما با حرکت جوهری باید حل بکنند که این انسان که دارد حرکت میکند، این چنین نیست که این مجاز باشد. و اگر قرآن فرموده است آنهاش چل انعام بل هم عزد، این مجاز باشد، این حرف شاعرانه باشد، معاذالله، این چنین نیست. اگر فرمود شیاطین الانس والجن، این چنین نیست که این شاعرانه باشد، حرفای مبالغه باشد. یه تحلیلی در خطبه 4 نهج البلاغه هست، اون تحلیل هم چند بار اینجا خونده شد، که بوشید مبارکه است امیر سلام الله علیه فرمود به این که شیطان گاهی نفوذ میکند، اول وسوسه میکند، در حرم و حریم قلب حرکت میکند و این شخص غافل است، بیدار نیست. یک گروه خاصی هم که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، این شیطان لباس احرام میپوشد با اینکه حرامی است. این حرامی جامعه احرام در بر کرده در اطراف کعبه دل دارد طواف میکند، یه بشکن طائف. فرمود این طائف حرامی در دور کعبه دل آن میگردد، منتظر از کی درون کعبه دل باز میشود که بره تو دل نفوذ بکنه. اذا مسهم طائف من الشیطان، مؤمنان راستین تذکروا فاذا هم مبصرون رو درک بکنن. اما اونا که غافلن، این حرامی احرام بسته طواف کننده وارد درون کعبه دل میشود. وقتی وارد درون کعبه دل شد، با وسوسه کار خودش آغاز بکنه و این شخص را و وادار میکند که مصالح ساختمانی این شیطان را که وارد شد فراهم میکند، چون وقتی وارد شد در قلب او ارادات و خواسته های او را هم سر و سامان میدهد، با معاصی و گناهان این شخص را وادار میکند که خس و خاشاک را وارد کند. با این خس و خاشاک این پرنده حرام گوش یعنی شیطان اینجا لانه میزند، آشیانه میکند. وقتی آشیانه کرد تخم گذاری میکند. وقتی تخم گذاری کرد این تخم ها را زیر پر گرم نگه میدارد. وقتی گرم نگه داشت اینا را به صورت جوجه در میاره. وقتی به صورت جوجه در آورد کل این فضای دل را این جوجه ها پر میکند. اینا از لطیفترین بیانات نورانی است. امیر است در خطبه 4 نفل بلاغه است به چندین بار دنده از تفسیر خونده شد. تمود وقتی که وارد شد مسکن فرام کرد، آشیان فرام میکرد، بازه یعنی بیزه بگذاری میکند، تخم گذاری میکند. بعد از اینکه فرمود بازه و فرخه، فرخ و فروخ هست جوجه، تفریخ میکند، یعنی این تخمها را به صورت فروخ و فرخ یعنی جوجه در بیاره. بازه و فرخه، وقتی که این جوجه ها از این آشیانه در آمدن دب و درجه، دابه دابه میگن همینه. این شخص ببینید آرام ندارد، همیشه دل شور میزنه، همیشه دلش در وسوسه است. کجا بشاپه، کجا بدوزه، با کی هماهنگ بشه، با کی بسازه، با کی بسوزه، اینا دب و درجه. پس بازه است و فرخه است و دب است و درجه، و کل این فضا را این جوجه شیطان ها پر کردن. از اون به بعد روزی باید هستمه دارد که از اون به بعد فنظره و اعیانه و نطقه و ارسنته. از اون به بعد این شخص دیگه تسخیر شده است. هر وقت شیطان میخواد نگاه بکند به نامحرم با چشم این نگاه میکند، میخواد آبروی کسی را ببره با قلم و زبان این میبره، نظره و اعیانه هم. اینا میشن تریبون شیطان. و نطقه به السنت هم، با زبان اینها حرف میزنن. در اون خطبه ای که فرمود در وصف متقیان که هاکزا تصنع المواعظ، اون شخص هزد و جانش را از دست داد، اون شخص دیگر به وجود بارک است امیر گفت که اگر موعظه اثر میکند پس چرا در شما اثر نکرده است؟ نمیداند که هر کسی یه شأن خاصی دارد. حضرت فرمود که نفد شیطان و عبادستانه، این شیطان است که از زبانتون حرف در آمده، که من با این شخص خیلی فرق داریم. بعضی ها را یه آب نهر میبره، بعضی ها را آب بحر هم نمیتونه ببره. این موعظه میتواند در او اثر بگذارد، او جا قالب تویی کنه، اما دریا هم بشه نمیتواند علی را از جا بکنه. حسابی داره، کتابی داره. اما این حرفی که تو زدی شیطان بود که از زبان تو گفت. اینا تشبیه نیست، اینا مجاز نیست، اینا استعاره نیست، اینا کنایه نیست. اینها را حکمت مشخص کرده است. همونطوری که شرط متأخر را فقها بزرگوارشان در این تبیین کردن، اینا را هم حکما تبیین کردن به مقداری که عقل میفهمد. اون اسرار را که نمیفهمد که معذور است. و ما اوتیتو من علم الا قلیلا. در بر اساس حرکت جوهری لبس نه لبس، لبس بعد از لبس است. مثل کون فساد نیست که چیزی خلع کند به چیزی دیگر بپوشد. انسان وقتی که حرکت میکند اون فطرت اصلی خود را دارد و روی اون فطرت چیزهایی میآید، یا شیطنت میآید، یا بهیمیت میآید، یا سبعیت میآید، یا ملکیت میآید. این چهار راه روی اون فطرت میآید. اون فطرت مسیرش رو برمیگرداند ولی همچنان زنده است. اگر چون چه اون سه راه را طی کرد، یعنی راه شهوت یا غضب یا مکر و حیله را طی کرد، همیشه رنج میبرد. اما اگر راه فرشته خویی را طی کرده است همیشه گنج نصیبش می شود. اگر درباره رباخار گفته شد مجنون است، این چه نیست این فطرت خودش از دست بده. این عاقل است، می فهمد و این جنون فرهنگی و اقتصادی آمد روی. شما الان همین رباخار را ببرید پیش روانشناس میگه کاملا سالم است، ببرید پیش قرآن میگه این دیوانه است، منافق را ببرید پیش متخصص قلب میگوید سالم است، ببرید پیش قرآن میگوید فی قلوبهم مرض زادهم الله مرضا. این حقیقت در قیامت روشن میشود. اون شخص یعنی رباخار میفهمد که دیوانه است، اون منافق میفهمد که مریض است. در قیامت در دنیا چون نمیفهمد رنجی ندارد. شما در ترتیب اجناس، در ترتیب فصول، در ترتیب انواع، همه اینها را طبق بحث دیروز حفظ کرده دارید که اگر سوال کنه الانسان و ما هوه، میگه جوهر جسم و نام حساس و متحرک در ارادت ناطقون. تا اینجا را بشر عادی رسید، اما از این به بعد را وحی انبیا تبیین کردن که شما اینجا آمدی انسان هنوز تو راه، انسان که آخر خط اینجا نیست، این تو راه. شما که میگویید این جوهران جسم و نام حساس و متحرکون بر ارادت ناطقون، این تو راهش گرفتی. اما ببینید از این به بعد که راه را دارد ادامه میدهد، کادهون ادارت بهی فکردن به مراقی، این کدوم سمت میره؟ تا اینجا را عقل عادی میفهمد، از اون به بعد را وحی گفته که بله تا اینجا به شما گفتید ناطقون، این وسط راهه. از این به بعد هم این سر چهار راهه، یا شیطنت است، یا بهیمیت است، یا درندگی است، یا فرشته خویی است. اونها هم روی همین ناطقیت می آیند. اگر کسی ناطقیتش را، اون عقل و درایتش را تو شیطنت به کار برد، از شیاطین معروف بدتر می شود. اگر روی حیوانیت به کار برد، بهیمیت از اونها بدتر می شود. برای اینکه عقل دارد که دارد درس و علم و دانش دارد که دارد در صلات بهیمیت بکار بره، و اگر در راه سبائیت و درنده خویی افتاد از هر درندهی بدتره. مگر گرگ، مگر مار، مگر مار عقرب در طی مدت عمرشون چند نفر را مسموم میکنن؟ هزار سال، هزار سال یعنی هزار سال، مجموع تلفاتی که گرگ و مار و عقرب در هزار سال نسبت به انسان ها دادن، اینا یک روزه در خاورمیانه دارن پیاده میکنن. الان هم شما وقتی بررسی کنید ببینید تقریبا 70% بودجه کره زمین صرف آدم کشیه، اون 30% صرف غذا و اینا هست. این کارخونه های وسیع اسلحه سازی، این دانشکده های مهم و فراگیر تربیت خلبان های بمب افکن، اون ساختن و ساختارهای هواپیمای شکاری وافتن، این هر روز سه شیفته داره کار میکنه. تقریبا 70% بودجه روی زمین صرف آدم کشیه، بقیه صرف همین مواد غذایی است. کار به دست اینهاست. اگر کسی درنده شد از اونها عزل است، و اگر فرشته خوب شد میشه مسجود فرشته. این مقام، مقام آدمیت است نه آدم شخصی. این قرنان الملائکت سلول آدم الیوم هم هست، الیوم هم فرشتگان در پیشگاه وجود مبارک ولی از خاضع و خاشع. این مقام انسانیت است که مسجود له ملائکه است، نه اون شخص آدم که قضیتون فی واقعه بشه داستان تاریخ مصرف گذشته. این چنین نیست. و اگر در هم از معالم گرفته تا کافی، از کافی گرفته تا معالم، همه این بزرگان روایات نقل کردن که فرشته ها پره های خود را پهن می کنن زیر بار طلا و روم، همینه. که ان الملائکه لتزع و اجنحتا تحت اقدام طلاب العلوم، دارن خدمت میکنن. فرش پهن کردن است، رفت روی فرش است، روی بال ملائکه نشستن است، اینا همه خدمتگزاری فرشتگان است نسبت به انسان. برای اینکه انسان با داشتن همه این موانع و کتل و عقبه‌های کعود از اینها گذشته است و الهی فکر میکند. بنابراین اگر چنون چه معذر است، همین هویت انسان است. این انسان طبعا به فطرت، فطرتاً و هویتاً به حق مائل است. اگر چیزی رو که مطابق همین است به او دادن، لذتش مضاعف می شود. برخلاف این به او دادن که اون سه گروه این کار می کنند، یعنی شیاطین الانس، کالانعام و بهیم می شدن، این عذاب می بند. و اون چون از بین رفتنی نیست، خلوق را هم میشه با این حل کرد. اگر او زائل پیدا، زائل بشه، با کسی بشه واقعا حیوان، خب هر کاری که حیوان انجام میدهد، سمومی که تولید میکند، اینا عوارض ذاتی این نوع است. این برای او لذیذه. همون مقداری که این بلبل از چهچه خودش لذت میبره، این مار و عقرب از تولید سم لذت میبرد. نشاطشون در همینه. عوارض ذاتی هر نوعی برای او لذیذ و گواراست. اگر انسان واقعا حیوان بشه، حیوانی که در عرض انسان است نه در طول انسان، این سم تولید میکنه، بد و بیراه میگه، اما خب لذت میبره. ولی این حیوانی که حیوانیتی که دامنگیر انسان میشه، کل انعام بل هم ازلش میکنه، این در طول انسانیت است. یعنی فهو انسان و حیتون بر اساس حرکت جوهری، انسان و اغرب، انسان و سبعون، انسان و زبون. یعنی که در طول هم است، در عرض هم که نیست. در عرض هم اگر یه موجودی هم انسان باشه هم مار، بله اجتماع دوتا متنافی است. اما اگر انسانیت ماده باشه و اون حیوانیت و اون درند خوی صورت بشه، این حرکت بکنه، این انسانیت به سمت درنده خویی بره، از هر درنده درنده تر میشه و این حیوان و این درنده، یعنی این مار و عقرب، با اون مار و عقربای دنیا خیلی فرق میکنه. مار و عقرب دنیا حیوان محضن، درکی ندارن، کارشون اینه و از کارشون هم لذت میبرن. اما این مثل دیوانه، خب عاقل و دیوانه بله ضد همان یا بالاخره متنافی هن. اما اگر کسی رواخوار شد، عاقل و مجنون میفهمه دیوانه است. در قیامت این دیوانه وار سر از قبر برمیدارد، در حالی که میفهمد. اگر نفهمد مجنون است که عذاب نمیبیند. این چی شرمی است؟ شرم مال اون ادراک است. بنابراین اگر چنانچه عذاب گفته شد، اون هویت اصلی انسان عذاب میبینه و اون از بین نمیره، گرچه تضعیفش ممکن است. برای یغیرون خلق الله گفته شد از همین باب است و مانند. مطلب مهم در تفسیر این است که در طبیعه بحث تفسیر اونجا بنا شد که یه عده‌ای درباره شأن نزول کار بکنند، یه عده‌ای درباره فضای نزول کار بکنند، یه عده‌ای درباره جرد نزول. بیان ذالک این بود که این آیه که نازل میشه، ما ببینیم سبب نزولش چیه، مورد نزولش چیه، شأن نزولش چیه، چون آشنایی به شأن نزول یه سهم تعیین کننده در ادراک معنی آیه داره. درباره سبب نزول و شأن نزول عده‌ای کتاب‌های نوشتن، یا مستقل یا همراه با عنوان مقدمات تفسیر، کارهایی البته درباره شأن نزول کردن که راه گشاست. درباره فضای نزول و همچنین درباره جذب نزول، این دو تا مقطع مونده است و نیاز شدید هم هست. درباره فضای نزول اینه که این سوره مبارکه که در ظرف 4 سال 5 سال نازل شده است، در این رخدادهای مهم این چند سال، 4 سال تو خاورمیانه چی بود یا دورتر خاور دور چی بود. جذب نزول این است که در طی این 23 سال اون حوادث مهم جهان، مخصوصا حجاز چی بود، الان ما با تلاش و کوشش میخواهیم این یسالونک عن الروح رو معنا کنیم. میدونم بعد از اینکه معنا کردیم اونطوری که باید و شاید با دست پا بر نمیگردیم، چون معلوم نیست سؤال کننده ها کیم، بر چه فضایی سؤال شده. آیا مسئله غیب و شهادت، مسئله معرفت شناسی، مسئله تجرد روح، امثال ذالک اونطوری که الان مطرح است اومد مطرح بود یا نبود؟ در فضایی که یهودی ها سؤال کردن مشکلشون چی بود؟ در فضایی که مسیحی ها سؤال کردن مشکلشون چی بود؟ اینا کارهاییست که البته در ظرف 2 سال یا 20 سال یا 30 سال حل نمیشه. حالا تازه قرآن به بازار آمده، باید در طی این مشخص بشه و اون فضای نزول و جد نزول و اینا باید مشخص بشه. اما اون مقداری که ما الان مکلفیم این است که یه عده سوال کردن روح چیه. ما محتملات رو باید بررسی کنیم، رو هر کدام از این محتملات هم نظر بدیم و اقوال محتملات رو هم بیان کنیم. یکی غیر از این مقدور ما نیست. آیا روح منظور روح انسانه؟ آیا روح منظور وحی و نبوت قرآن است که یلق روح من امره علی من یشاء؟ یا روح فرشته مقربی است که تنزل الملائکه و روح؟ کدام یکی از این هاست؟ یا جامع بین این هاست؟ هر سه هست. اون چیزا که قرآن کریم مطرح میکند به جزء حرف های اساسی قرآن است و نوآوری های قرآنه. اینه که همین که وارد شده است آمده گفته جهان دو بخش است، غیب شهادت، معرفت شناسی دو بخش است، حس و تجربه، عقل تجریدی. اینا نوآوری های دینه. اون روز خبری از عالم غیب نبود. اونا میگفتن این که کل موجود مادی در هستی شناسی. کل موجود مادی یعنی چی؟ یعنی چیزی که ماده نباشه و زمین نداشته باشه، زمان نداشته باشه، متضمن و متمکن نباشه، حجم نداشته باشه، بُعد نداشته باشه، خرافه است، اسطوره است و افسانه. کل موجود مادی. عکس نقیضش این است که ما لیس به مادیان فلیس به موجود، خرافه است و اسطوره است و افسانه. این درباره هستی شناسی. قرآن آمده فرموده خیر، الموجود على قسمین، مجرد و مادی، غیب و شهاده. در بحث معرفت شناسی که ما از چه راه بشناسیم، آه تنها راه شناخت حس و تجربه است. که الان شما وقتی وارد فضای دانشگاهی میشید همینه، فضای غرب میرید همینه، فضای شرق میرید همینه. اون چرا ما میبینیم درسته، اون چه قابل تجربه است درسته، اون چه قابل احساس است درسته، اون چه تجربه پذیر نیست، ابطال پذیر نیست، حرف کوپر هم شد و کوپر تو همین فضاست. اون چه تجربه پذیر نیست، ابطال پذیر نیست، اثبات پذیر هم نیست، قابل باور هم نیست. این میشه تو معرفت شناسی. دین آمده فرموده خیر، ادراک، معرفت، این یا با حس و تجربه است یا با عقل و برهان، یا تجربه یا تجریب، یا عقل تجریبی یا عقل تجریدی، بل جمع ممکن. از اینها که گذشتیم اونگاه هم مسئله شهود مطرح است که کار انبیاست، هم در دسترس همه نیست. این عالم الغیب و شهاده لهو غیب السماوات والارض، آیات فراوان است که اگر پیش برداری کنید مشخص میشود که از در هستی شناسی پیام قرآن این است که الموجود اما غیب و اما شهادتون. غیب یعنی ما لا یناله الحس، شهادت یعنی ما یناله الحس. موجود یا از غیب است، مجرد است، مثل خدا و اسماء حسنا و وحی و عرش و روح و قلم و کرسی و ملائکه و نبوت و ولایت و امامت و عصمت و امثال ذالک، اینا هیچ کدوم حسی نیستن. یا شهادت است، مثل آسمان و زمین و دریا و کوه و صحرا. از نظر معرفت شناسی هم انسان یا با حواس درک میکند یا با عقل درک میکند. خود ذات اقدس اله را به این 4 صفت موصوف کرد. او خالق غیب است، یک، خالق شهادت است، دو، عالم غیب است، سه، عالم شهادت است، چهار، او خالق ارواح و اون انبیا و روح و قلم و اینهاست، او خالق ارض و سماست، او یعلم خائنت الاعیان و ما تخفی صدور، این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسدکم به الله. این چهار چیز دار، یعنی او خالق غیب است، خالق شهادت، عالم غیب است، عالم شهادت، در قرآن کریم فراوان است. درباره مؤمنان هم فرمود مؤمنان کسانی که یؤمنون بالغیب، اون چرا که چشم نمی بیند مثل وحی و نبوت و امامت و عصمت و خود خدا و روح و عرش و کرسی و که دیدنی نیست، بویدنی نیست، شنیدنی نیست، اینا رو ایمان دارد، مثل بهشت و درجات بهشت رو ایمان دارد. و غیب رو هم بعد توصیه داد، فقط به اینکه بعضی هستن که فی نفسه با حس درک می شود ولی الان نیستن، مثل موجودهایی که در اصل خود بودن و الان معدومن. نوح چه گفت؟ ابراهیم چه گفت؟ عیسی چه گفت؟ موسی چه گفت؟ علیه السلام اینا برای ما غیبه. بهشت چه خواهد شد؟ ساحل قیامت چه خواهد شد؟ میزان چه خواهد بود؟ صراط چه خواهد بود؟ اینا در جای خودشون ممکن است که کسی بگوید ربنا ابصرنا و سمعنا، ولی الان برای ما غیب است. هم این غیب های نسبی را قرآن توضیح داد، هم اون غیب های نفسی را. غیب نفسی اصلا دیدنی نیست، مثل خود خدا، اسنای حسنای او، عرش او، کرسی او، لوح او، اسمت، نوبت، اینا. غیب نفس نسبی مثل جریان انبیاء گذشته که در زمان خودشون محسوس بودن اما الان محسوس نیستن، یا جریان بهش که در اصل در حین وقوع خودش محسوس است اما الان محسوس نیست. این را معرفت شناسی باید مقرد. اون غیب نسبی برای ما با معرفت غیبی حل است. ما کی می توانیم ایمان بیاوریم به جریان حضرت ابراهیم و موسی و عیسی؟ در صورتی که معرفت غیبی داشته باشیم. ذات اقدس الله به وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم قدم به قدم آدرس میدن. فرمود تو در جریان موسی نبودی، عیسی نبودی، ابراهیم نبودی، مریم نبودی، ما کنت به جانب طور، ما کنت به جانب الغربی، ما کنت صابیان فی اهل مدین، ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم. قدم به قدم آدرس میده، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، ولی قضیه اینه. اینو میگن غیب. این جور آدرس دادن که هنگام سرپرستی مریم چه شده است، تو نبودی، ولی قضیه اینه. چجور این اقلام را، این قرآن ها را به رو آب میدهن، تو نبودی، ولی قصه اینه. تو در جریان مدین نبودی که شعیب چی گفته ما کنت خوابیان فی اهل مدین، ولی قصه اینه. تو در جریان وحیابی موسی نبودی، ما کنت به جانب طور، ولی قصه اینه. تو در جریان هست عیسی نبودی، ولی قصه اینه. اینا میان غیب. ما مؤمن به غیبی. خب اگه اینا رو نفهمیم چجوری ایمان داریم؟ بنابراین قرآن کریم جوری سخن گفته که هم در هستی شناسی ثابت کرده الموجودو اما غیب و اما شهاده، یعنی اما مجرد و اما مادی. هم در معرفت شناسی ثابت کرده که المعرفتو اما بالحس و تجربه و بالعقل و البرهان. حالا این روح چه روح مجرد انسانی باشه، چه روح به معنای وحی و نبوت باشه که یلغ روح من عباده علی من یشاء من عباده، چه روحی باشه که ملک مقرب است که با فرشته ها نازل می شوند، قابل جمع است. الحمدلله رب العالمین.